آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، اسلمی مومنزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 17 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پرو. ساعت به وقت پروگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم مرزای سلیمپور.
سلام دوباره به شنونده عزیز. روز 17 ایول ده ها هزار از طرفداران مخالفین به خاطر نمایش اتحادی خود در نماز جمعه در دانشگاه تهران گردی هم آمدند. این بزرگترین تجمع مخالفین از زمان اعتراضهای گسترده علیه نتایج انتخابات 12 ایون رئیس جمهوری ایران بود و گردی هم آمدگان با شعارهای چون آزادی پشتیبانی خود را از نامزد اصلاح طلب میرحسین موسوی بیان میکردند. در این نماز برای نخستین بار در هفته های اخیر هم موسوی و هم نامزد دیگری شکست خورده مهدی کروبی در سری عام ظاهر شدند. امام این نماز رئیس جمهوری سابق و پرنفوذ ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی گفت مردم زیادی به نتایج انتخابات ماه ایون ریاست این جمهوری و به پیروزی محمود احمدی نژاد در این معرکه شبهه دارند و باید با این وضع کار کرد. رفسنجانی در دانشگاه تهران همچنین به خاطر حل بحران سیاسی پیش آمده خواستار رهایی هم افراد بازداشت شده در پی اعتراض‌ها شد.
در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن.
با دنبال نماز جمعه مخالفین در مرکز تهران بین اعتراضگران و نیروهای پلیس درگیری ها نیز رخ دادند و بنا به خبرها پلیس علیه تظاهرگران از گاز اشکاور و از کالتاک استفاده برده است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در یک درگیری در نزدیکی منطقه حوض کبود واقع در تقریبا 103 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان 5 جنگی را به هلاکت رسانده‌اند. خبرگزاری فرانس پرس از قول سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان نوشت که در این درگیری 5 تن از نیروهای دولتی نیز زخمی شده‌اند. خبرگزاری اینترفاکس از قول یک منبع بلندپایه در مقامات انتظامی تاجیکستان گفت که شب پنجشنبه به جمعه در حوض کبود یک پاسگاه گارد ملی هدف حمله قرار گرفته است. خدمات امنیت ملی قرغیزستان میگوید مقامات پلیس طی عملیات ماه گذشته علیه جنگیان احتمالی 18 نفر را با اتهام تروریسم بازداشت کردند. مقامات میگویند 5 تن از بازداشتگان در پایگاه‌های تروریستی در خارج تمرین گرفته، بقیه علیه نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان جنگیده‌اند. در ماه ایون طی 2 عملیات علیه پناهگاه‌های احتمالی جنگیان در جنوب قرغیزستان دست کم 8 جنگی و یک افسر امنیتی کشته شدند. پلیس اندونزیا میگوید روز جمعه بر اثر بمب‌گذاری‌های مرتلبانه تقریبا پیهم در مهمانسراهای ریتز کارلتون و ماریو در پایتخت این کشور شهر جاکارتا دست کم 8 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. پلیس میگوید این حمله‌ها با دست مرتلبان انجام شدند که ظاهرا در این دو مهمانخانه همچون مهمان ثبت شده بودند. رئیس جمهور اندونزیا سوسیلو بامبانگ یوتهایانو در پیام حمله‌گران را ناآدم نامید و گفت
امروز با یک بمب‌گذاری دیگری گروه تروریست در جاکارتا در تاریخ ما همچون یک داغ سیاه نقش خواهد بست.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت دولت او آماده است با اندونزیا در راه نبرد با تونگرایی و رفع عواقب این حمله های به گفته اوباما ننگین دست یاری خود را دراز کند. ترکمنستان با یک عضو کنسورسیوم لوله گاز نابوکو در زمینه انجام کارهای اکتشافی و استخراج گاز از زیر بستر دریای خزر قرار داد امضا کرد. نشریه رسمی نیترال ترکمنستان نوشت که این سازشنامه با شرکت آلمانی RWE امضا شده است. این در حالی است که رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی محمد هفته پیش اعلام کرد که کشورش برای تامین لوله نابوکو با گاز طبیعی آماده است. طرح نابوکو به خاطر بدون عبور قلمروی روسیه به بازارهای اروپا رساندن گاز طبیعی از حوضه دریای خزر راه اندازی شده، هزینه‌اش حدود 8 میلیارد یورو برآورد می شود. رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف میخواهد گروهی حامی حقوق بشر میموریال را برای تهمت به دادگاه بکشاند. رهبری میموریال الگ ارلوف در پی قتل عضو فعالش اناتالیا استیمیر و قادیروف را به دست داشتن در این کشتار عیبدار کرد، اما رمضان قادیروف این اتهام را رد میکند. و در تاجیکستان طرح نو قانون زبان تهیه شده برای بررسی به ادارات و وزارتخانه های داخل دار ارسال شده است. در قرار مربوطه رئیس جمهوری تاجیکستان آمده است که طرح نو این قانون با در نظر داشتی شرایط دولتداری معاصر و به خاطر تشویق حس خودشناسی ملی و وطن دوستی مردم تاجیک تهیه شده است. طرح مذکور تاجیکی را زبان رسمی همه ساختارهای دولتی با شمول ارتش اعلام میکند و دانستن زبان دولتی را برای کل شهروندان تاجیکستان حتمی میخواند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران گفته است مردم زیاد در این کشور از نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری راضی نیستند.
وضع در شرق تاجیکستان در ناحیه طویل‌دره و اطراف آن چگونه است؟
و آیا افراد مشکوکی که در قرقیزستان بازداشت شده اند تروریستند یا از نیروهای تندروی اسلامی و آنها به کدام کشور متعلقند؟ برنامه را با گزارش درباره ایران پی می‌گیریم. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران که هنوز هم از سیاستمداران با نفوذ جمهوری اسلامی به شمار می رود اعتراف کرد که مردم زیاد به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور با نظر شبهه می نگرند. در نماز جمعه تهران که با حضور هزاران نفر جانبداران میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران ادا شد، هاشمی رفسنجانی مردم این کشور را به وحدت دعوت کرد.
همکارمان اسکندر خواجه میرزاده اطلاع می‌دهد که جانبداران موسوی بر این عقیده‌اند که در انتخابات 12 ایون نه محمود احمدی نژاد بلکه موسوی پیروز شده است.
در موعظه نماز جمعه سابق پرزیدنت ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی با هدف حفظ نظام اسلامی مردم این کشور را به وحدت و آرامی دعوت نمود. اثنای سخنرانی در دانشگاه تهران رفسنجانی اظهار امید کرد که پیام او در سرنوشت آینده ای ایران سهمگذار خواهد بود. در پی انتخابات ریاست جمهوری 12 ایون حکومت ایران اعتراضهای وسیع مردمی را مورد تعقیب قرار داد. رفسنجانی اظهار نمود که انتخابات ریاست جمهوری 12 ایون کشور را با بحران روبرو کرده است. صرف نظر از اعتراضهای هواداران نامزد میرحسین موسوی، مقامات جمهوری اسلامی تاکید نمودند که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد با پیروزی نظرگیر برای 4 سال دیگر پرزیدنت ایران انتخاب شد. به قول رفسنجانی، در وضع نارامی که بعد انتخابات به عمل آمده است، کسی پیروز نخواهد بود. رفسنجانی که سروری مجلس خبرگان ایران را سروری می کند، اعتراف نمود که شمار زیاد مردم به نتیجه انتخابات پرزیدنتی با نظر شبهه می نگرند. به قول رفسنجانی، باید بحر احیای اعتماد مردم تلاش ورزید. او همچنان شورای نگهبان را که نتیجه های انتخابات را تصدیق کرده است، مورد انتقاد قرار داد.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن.
رفسنجانی ایلاوه کرد که با چند عضو شورای خبرگان، شورایی که مسئول انتخاب پیشوای روحانی ایران می باشد، راه های بیرون رفت از بحران را ارزیابی کرده است و گفتی سابق پرزیدنت ایران هر گروه باید امکان داشته باشد که بدون خوف و هراس و زد و خورد با همدیگر مسئله ها را بحث نماید. رفسنجانی دعوت کرد که مقامات افرادی در پی انتخابات بازداشت شده را از زندان ها رها کنند. نظر به خبرهای رسیده بعد نماز جمعه در روبروی دانشگاه تهران یک چند زد و خورد به وقوع پیوست که بر اثر آن کمش 10 نفر بازداشت شدند و پلیس با استفاده از گاز اشکاور ازدحام را پراکنده کرد. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که در دوام هفته های اخیر در ایران بیش از 2000 فعال حقوق بشر، جانبدار اصلاحات و حقوق شناس به حبس گرفته شده اند. در جریان تعقیب اعتراض ها باشد بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده اند. به قول شاهدان عینی هزارها پیرو موسوی با دستبند و نقاب‌های سبز که برای اشتراک در نماز جمعه به دانشگاه تهران رفته بودند امکان نیافتند وارد تالار شوند. تلویزیون ایران هم غیر منتظره نماز جمعه در دانشگاه تهران را مستقیما نمایش نداد. بعد نماز پیروان موسوی اعتراض خود را پنهان نمی‌کردند. پیروان موسوی باور دارند که جنبش سبز مخالفین از بین نرفته است و پیام رفسنجانی در رفت امور سیاسی این کشور یک گردش را به بار خواهد آورد.
اظهارات علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران در نماز جمعه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در برنامه امان می پردازیم به موضوعی تاجیکستان. بعد از درگیری های 8 ایول در موضع سفید خاک طویلدرک میان نیروهای حکومتی و گروه مسلح نعمت عزیزوف انجام گرفت، در محل با نام حوض کبود که در 130 کیلومتری شرق شهر دوشنبه جایگیر است، یک زد و خورد شدید بین این گروه ها درگرفته است. به اطلاع یک کارمند نیروهای وزارت امور داخله، در این درگیری ها 6 نفر از این گروه مسلح کشته و 2 نفر از نیروهای حکومتی نیز زخم برداشته اند.
درگیری های اخیر ساکنان محلی را نگران کرده است. در روزهای اولی درگیری های طویل‌دره برخی از ساکنان روستاهای این ناحیه منزل های خود را ترک گفته بودند، ولی بعدتر با فرار رسیدن آرامش نسبی به خانه های خود برگشتند. اکنون از این منطقه خبر می رسد که بعد از درگیری های اخیر ساکنان دوباره قصد ترک خانه و در خود را کردند و می خواهند به جای های امن بروند. تفصیلات موضوع در گزارش محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی در رشت.
بر اثر یک درگیری تقریبا 9 ساعته در موضع حوض کبود ناحیه طویل‌دره و یا فوچ ناحیه نورآباد 6 نفر از گروه سلاح به دست تلاک و 2 نفر از نیروهای حکومتی زخمی شدند. این اطلاع را یک کارمند میلیسه از شعبه کارهای داخلی ناحیه نورآباد در پاسگاه لبیجر قرار داشت تصدیق کرد. و در همین حال ساکنان موضع حوض کبود میگویند این درگیری دیروز ساعت تقریبا 6 بامداد آغاز و تا ساعت نیم 3 پس از ظهر ادامه داشت. ساکنان این موضع همچنین گفتند امروز جسد 2 نفر از این گروه که سلاح به دست از تنه کوهی در بالای کلی آب جای گرفته است توسط سربازان به پایان فراورده شد که تبعه خارجی بودن یک نفر آنها معلوم گشته است. و ساکنان این محل همچنین میگویند برای اولین بار است که پس از سازشنامه استقرار صلح اینجا صدای تیر شنیده می شود. و قبل آنها این گروه سلاح به دست که چند پیش در موضع سرخوی چلدره بود و باش آنها تخمین زده می شود شاید به اینجا آمده باشند. زیرا به گفته مردم محلی از موضع سرخاو تا حوض کبود طریق کوه همگی 1.5-2 ساعت راه بوده و در همین حال با تایید مقامات میلیسه این منطقه پاسگاه‌ها تقویت یافته نظارت پرزور کرده شده است. و اما از همان زد و خوردهای دیروزه امروز ناحیه طویل‌دره آرام به نظر میرسد، ولی با این همه زد و خوردهای شدید در موضع حوض کبود این ناحیه طویل‌دره و نسبت ناحیه نورآباد راه دوشنبه به دخشان بسته نشده حرکت نقلیاتی ادامه داشته است. و حمودی شادی، رادیوی آزادی،
نورآباد. درگیری های تازه در موضع حوض کبود ناحیه طویل‌دره میان نیروهای حکومتی و گروه مسلح نعمت عزیزوف.
در همین حال خبرگزاری اینترفاکس از قول یک منبع بلندپایه در مقامات انتظامی تاجیکستان بوده نوشته است که بر اثر زد و خورد در نزدیکی یک پاسگاه گارد ملی در نزدیکی نورآباد تقریبا 130 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان 5 جنگی مسلح که گفته می شود اتباع روسیه اند کشته شده اند. اینترفاکس می نویسد این پاسگاه گارد ملی شب پنجشنبه به جمعه هدف حمله قرار گرفته است.
منبع اینترفاکس گفته است بر اثر آتش جوابی 5 جنگی به هلاکت رسیده، در این درگیری 2 سرباز گارد ملی نیز جراحت برداشتند. به گفته این منبع جنگیان کشته شده با خود شناسنامه روسیه داشته، از چهره و اسم آنها برمی آید که آنها مردمی منطقه قفقازند.
حالا اصلا مسئله این است که حزب‌های سیاسی تاجیکستان به این رویدادها تا حال واکنش نشان دادند یا نه؟
بله، روزی جمعه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر دوشنبه بیانیه منتشر و از جانبداران خود در منطقه طویلدره درخواست کرد که به افراد مسلح نپیوندند و از هر گونه ماجرا خود را در کنار نگه دارند. در این باره گزارش داریم از همکارمان مرزانبی خالقزاد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز جمعه با پخش یک بیانیه با نظرداشت ناآرامی ها در مناطق شرقی کشور از همه طرفداران و اعضای خود در تمام مناطق تاجیکستان دعوت کرد که ثبات، آرامش و رفاه ملی را از منافع شخصی و هدف های گروهی بالاتر گذارند و به هر مناقشه و دسیسه ها داده نشوند. سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف‌الله‌زاده گفت که نه تنها ناآرامی های منطقه شرقی کشور، همچنین وضع بحرانی در سرتاسر منطقه از جمله در پاکستان، افغانستان و هر کشور دیگری همسایه، حزب را وادار کرد که نشست شورای سیاسی خود را برگزار کند و خلاصه سیاسی خود را پیشنهاد کند. از این بیانیه به نظر می رسد که عامل هایی که برای ناآرام کردن وضعیت تاجیکستان زمینه می توانند شوند می شود برشمرد و حزب نهضت چون یکی از جانب های صلح تاجیکان به حکومت هشدار می دهد که در پی حل این مشکلات باید شود.
به اعتنای نسبت پتانسیل صلح آفرینی ملی، راوردن به اسلوب های خشک و قالبی نظامی نه تنها مشکلات را حل نمی سازد، بلکه آنها را پیچیده تر می گرداند. باید ذکر کرد که موجودیت مشکلات اقتصادی اجتماعی، بیکاری و مهاجرت، فساد مالی و اداری، محلگرایی، محدودسازی حقوق های دینی شهروندان و ایجاد ناباوری مردم بر روندهای انتخاباتی و دیگر مشکلات می توانند در چنین حالت ها از طرف بعضی گروه ها برای بی‌ثبات‌سازی امنیت کشور ماهرانه استفاده شوند. اخیراً شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاکید بر آن می‌کند که بیش از پیش نیاز به مکالمه، همدیگر فهمی و تحمل پذیری دارد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید رسماً 32,000 عضو دارد. وضع مناطق شرقی کشور به خصوص در طویلدره و خصوصا مرگ مرموز جنرال میرزازیف بعضی حزبای دیگر را وادار کرده است که فعلا خاموشی را افضلتر شمارند، زیرا اطلاعات ناروژن و غیر شفاف که از طرف نهادها و رسانه های دولتی پخش می شوند شاید باعث سراسیمگی در امر نتیجه گیری وضع شود. رحمت الله ولیف، سرپرست حزب دموکراتی اسکندروف:
امروز طوری که از وسایل اخبار ما معلوم است وضعیت در طویلدره اونقدر خوب نیست و طوری که میدونیم در طویلدره سابق قماندان اپوزیسیون میرزازیف کشته شد. در اون چیزایی که امروز در طویلدره میگذرد بسیار چیزا روشن است. از اون وسایل اخبار عمومی دولتی چی رادیو و تلویزیون دولتی که است، اون معلومات که میگیریم، این معلومات برای اون سوال هایی که گذاشته میشه در بین مردم و در بین سیاستمدارا جواب گفته نمیتواند و از این خاطر حزبای سیاسی مخصوصا حزب دموکراتیکستان برای قبول یگون حجت، یگون اظهارات، مراجعات برای دلیل های رد نشویده و قاطع لازم است. به این خاطر فکر میکنم که تو روشن شدنی بسیار مسئله هایی که امروز از نگاه ما روشن نیست، ما میتوانیم که برای قبول کردن یگان حجت خودداری کنیم.
تا کنون نه همه حزب های سیاسی در رابطه با وضع منطقه شرقی تاجیکستان اظهار نظر و یا موقع خود را روشن کردند. اکثر حزب ها میگویند که از وضع اصلی که میگذرد بیخبرند، تنها از رسانه های خبری آگاه میشوند که در اطراف طویلدره شرق کشور میان نیروهای اموری داخله و گروه های مسلح غیر قانونی درگیری ها به عمل آمده است و ادامه دارد. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش حزب های سیاسی تاجیکستان به رویدادهای طویلدره. و حالا با شنیدن این مطالب درباره وضع در شرق تاجیکستان سؤال پیدا می شود که آیا این وضع می تواند به چگونگی افزا در کشورهای هم مرز نیز اثر گذارد یا افراد مسلح نامعلوم بتوانند از منطقه عملیات در شرق تاجیکستان که گفته می شود عملیات کوکنار 2009 در آنجا ادامه دارد به خاک کشورهای همسایه تاجیکستان بگذرند؟
همکار ما میراسرار فرغانی در گزارش از بیشکک میگوید خبرگزاری های محلی نوشتند که چوپان های قرقیز در کوهستان های این کشور در چراگاه افراد مسلح ناشناس را دیدند که با بارخلته از طرف مرز تاجیکستان می آمدند.
حالا ببینیم که در این باره در قرقیزستان چی میگویند و این خبر را تا چی اندازه تایید یا تکذیب میکنند. گوش دهیم به گزارش میراسرار فرغانی در این باره.
بنا به خبرهای رسیده در قسمت چراگاه های تندق ولایت بادکن که گفته می شود در نزدیکی مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان واقع است، چوپان های قرقیز یک گروه 5 نفری را دیدند که در بل لباس های سیاه و بارخلطه داشتند و مسلح بودند. با گفته چوپان ها چهره این 5 نفر به مردم قرقیز هیچ شباهت نداشت و آنها به زبان دیگر صحبت می کردند. همچنین بعضی منبع ها به نقل از قول ساکنان منطقه کوهی تندق ولایت بادکن اطلاع می دهند که در این چراگاه 3 شهروند ازبکستان مورد بازداشت قرار گرفتند. گفته می شود پاسبانان محله افراد بازداشت شده را که در بل لباس های سیاه داشتند و کارمندان امور انتظامی ولایت بادکن تسلیم کردند. میراسلاو نیازوف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار کرد که بعد تحولات اخیر در افغانستان و پاکستان و وقوع حادثه ها در طویلدره تاجیکستان امکان ورود نیروهای سلاح بدست به قلمرو کشورش از احتمال خالی نیست.
исключать это нельзя, если помнить баткенские события.
با گفته میراسلاو نیازوف و چنین می شمارد که بعد رویدادهای تابستان سال 1999 در منطقه کوهی بادکن از مد نظر دور گذاشتن وقوع این گونه حادثه ها خطرناک است. و افسود سعی و کوشش های زیاد گروه های مسلح فقط به آن روانه خواهد شد که وضعیت منطقه به تشنج روبرو شود. بر اساس سخنان میراسلاو نیازوف در همین حال وادی فرغانه منطقه خیلی تشویش آور و برای 3 کشور منطقه قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان همچون بم ناترکیده باقی مانده است. هم صحبت ما گفت اگر گروه های مسلح بتوانند که این بم انفجار کند عاقبت های ناگواری آن را تصور کردن دشوار است. آقای نیازوف همچنین تذکر داد که ولی پیراهه های کوهی ولایت بادکن که گویا یک گروه مسلح را مستقر نموده است قبلا نیز برای انتقال مواد مخدر استفاده می شد. و افزود که سال 1999 محض همین گروه های سلاح‌بدست در مناطق مرزی قرقیزستان با تاجیکستان پیدا شدند و وضعیت را برای چند مدت به تشنج جدی روبرو کردند. در همین حال دفتر مطبوعات کمیته امنیت قرقیزستان اعلام کرد که 18 نفر با اتهام همدستی با گروه های تروریستی بازداشت شدند. این منبع می افزاید که 5 نفر آنها در اردوگاه های خارجی تروریستی تمرین کردند و برخی از بازداشت شدگان در افغانستان و مقابل نیروهای ائتلاف ضد ترور جنگیدند. دفتر مطبوعات کمیته امنیت میگوید که این 18 تروریست بر اثر یک عملیات ویژه در منطقه جنوب قرقیزستان ماه گذشته بازداشت شدند. بنا به این منبع در جریان عملیات 9 تروریست کشته و یک تن از کارمند امنیت به هلاکت رسید. ولی شارحان سیاسی اشاره میکنند که رویدادهای طویل‌دره تاجیکستان اوضاع سیاسی منطقه آسیای مرکزی را به تشنج روبرو نموده است. گفته می شود از احتمال خالی نیست که گروه های سلاح بدست به خاطر نجات از تعقیب نیروهای حکومتی تاجیکستان در منطقه های کوهی ولایت بادکن پناه برده باشند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
خبرها درباره چند نفر افراد مسلح ناشناس که گویا از طرف تاجیکستان و مناطق کوهستانی قرقیزستان گذشتند. رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیگ باقیف گزارش های نشر شده در این باره را که روسیه می خواهد در قلمرو قرقیزستان پایگاه دومی نظامی تأسیس دهد رد کرد. اما وی گفت مسئله تأسیس یک واحد نظامی دیگر در حال بحث و بررسی قرار دارد. از این واحد هم قرقیزستان و هم روسیه برای انجام تمرین های ضد ترور استفاده خواهند کرد.
باقیوف گفته است این واحد نظامی می تواند در بادکند یا اوش و یا در ولایت جلال آباد مستقر شود، یعنی در یکی از ولایاتی که به اصطلاح کمربند امنیتی جنوب قرقیزستان دانسته می شوند. و نگرانی بیشتری مقامات امنیتی قرقیزستان از همین مناطق است. در این باره حالا گوش دهیم به گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیگ باقیف در مصاحبهش با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که توسط تلویزیون دولتی قرقیزستان از نشر شد، این خبرها را که گویا بیشکک میخواهد به روسیه برای تاسیس پایگاه دوم نظامیش اجازه دهد، به پایه خواند. اما آقای باقیف افزود بیشکک و مسکو مسئله تاسیس یک مرکز مشترک ضد ترور را بررسی دارند. قرمانبیگ باقیف در مصاحبهش با نیویورک تایمز گفت این مرکز در یکی از ولایات جنوب یا بادکن یا اوش و یا در جلال آباد تاسیس خواهد شد.
Это не база, это антитеррористический центр, این پایگاه نیست، این مرکز ضد ترور است به خاطر مبارزه با تروریسم بین المللی. یعنی در آنجا شاید مرکز تاسیس بیابد که در آن شیوه های مبارزه با تروریسم بین المللی که در جنوب کشور ما همیشه و هر لحظه می تواند ظهور کند تعلیم داده خواهند شد. در این مرکز سربازان ما و عسکری روسیه مشترکاً شیوه های چنین مبارزه را خواهند آموخت.
این تشریح رئیس جمهور قرقیزستان به دنبال نشر گزارش‌هایی است که می‌گفتند مسکو با تأسیس یک پایگاه دیگر نظامی در شهر اوشی قرقیزستان آمادگی می‌گیرد که باید زیر چتر پیمان امنیتی دست جمعی عمل کند. زیر چتر پیمان نظامی و امنیتی که تحت نفوذ روسیه قرار داشته، هفت کشور شوروی سابق روسیه و بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را متحد می‌کند. ضمناً ازبکستان عضو دیگر پیمان امنیتی دست جمعی به این خبر بلافاصله واکنش نشان داد و گفت قطعیان مخالف تأسیس هر نوع پایگاه نوی نظامی روسیه در نزدیکی مرزهایش می باشد. روسیه فعلا در منطقه کان در حاشیه پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک الکه یک پایگاه نظامی دارد. بوقیف گفته است که بیشکک از طرف شمال با قزاقستان و چین هم مرز است و بر علاوه پایگاه روسی کان نیز در شمال قرقیزستان جایگیر می باشد و بیشکک از این سمت احساس کدام مشکلی امنیتی نمی کند. دردسر را برای قرقیزستان به گفته رئیس آن جمهوری اساسا ولایت جنوب از جمله ولایت بودکان ایجاد می کند که با تاجیکستان و تاجیکستان به نوبه خود با افغانستان هم مرزند. بحث تأسیس پایگاه نوی نظامی روسیه در قرقیزستان در حال برمی‌خیزد که بیشکک بعد از چند ماهی تهدید بستن پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه مناس اخیراً اعلام کرد که با واشنگتن بر سر تمدید زمان حضور نیروهای آمریکا به توافق دست یافته است. بر اساس این معامله آمریکا راضی شده است برای اجاره این پایگاه هوایی به قرقیزستان سالانه 60 میلیون دلار پرداخت کند و برای برنامه‌های دیگر چون مبارزه با ترور و قاچاق مواد مخدر و طرح‌های رشد به این کشور 180 میلیون دلار کمک برساند. این در حالی است که واشنگتن قبلا برای پایگاه مناس به قرقیزستان در سال همگی 17 میلیون دلار پرداخت میکرد.
واکنش رئیس جمهوری قرقیزستان به خبرها درباره تشکیل پایگاه دوم نظامی روسیه در قلمرو کشورش.
روزی پنجشنبه در شرم الشیخ مصر کنفرانس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با تصویب قطعنامه نهایی به پایان رسید. در کار این کنفرانس نمایندگان 119 کشور عضو و کشورهای ناظر شرکت داشتند. در قطعنامه نهایی کشورهای عضو جنبش اظهار آمادگی کردند برای مبارزه با خطرهای جهانی با هم همکاری خواهند کرد.
در حاشیه کار این کنفرانس رئیس جمهوری تاجیکستان که به عنوان رهبری کشوری ناظر در آن شرکت داشت یک سلسله ملاقات ها انجام داد. در یک گفتگو با عبدالرؤوف هیروی خبرنگاری بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی که در شرم الشیخ مصر از نزدیک رویدادها را دنبال میکرد، نخست پرسیدم رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه کار این کنفرانس چه ملاقات های مهم انجام داده است؟
امام علی رحمان در حاشیه 15 اجلاس سران کشورهای غیر متعهد با تعداد زیادی از رهبران کشورهای منطقه ملاقات ها نموده، از جمله آقای عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب صحبت نموده و با مسائل صلح در منطقه خاورمیانه به خصوص برقراری صلح میان فلسطینیان و اسرائیل بررسی کردند تا اینکه منطقه هم به صلح و آرامش دست یابه و طبعا تحقق صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه تاثیرات مثبتی در تمام جهان خواهد داشت، به خصوص در مناطق کشورهای ما یعنی تاجیکستان، افغانستان و دیگر مناطق. و همچنین آقای امام علی رحمان با سروزیر هندوستان ملاقات نموده و مسائل آمادگی رئیس جمهور تاجیکستان برای دیدار از دهلی نو را در ماه سپتامبر آینده و همکاری دو جانبه میان دو کشور بررسی کردند و در این ملاقات ها همچنین گسترش روابط میان دو کشور دوست و برادر نیز بررسی شده است. و همچنین جناب امام علی رحمان با آقای عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه ملاقات دوستانه داشته و این ملاقات پیرامون جریان توافقاتی که در هنگام دیدار و سفر رئیس جمهوری ترکیه آقای عبدالله گل در ماه اپریل گذشته از دوشنبه صورت گرفت با همدیگر ملاقات ها داشتند که چگونه می توانیم این توافقات را مورد اجرا قرار بدهیم.
و آقای هیروی خبرگزاری ها حاکیست که مراسم معرفی یک کتاب هم که به قلم خودی آقای رحمان تعلق دارد در شرم الشیخ برگزار شده است.
بله، مراسم معرفی کتابی که آقای امام علی رحمان به رشته تحریر در آوردن در این جلسه نمایش گذاشته شد و که تازه از چاپ به زبان عربی برآمده. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم سخنرانی کردند و در این سخنرانی پیرامون گسترش روابط میان تاجیکستان و کشورهای عربی به خصوص کشور مصر تاکید صورت گرفت تا اینکه همکاری‌های فرهنگی میان تاجیکستان به خصوص کشور مصر افزایش یابه و بتوانند که از داشته‌های کشورهای عربی در این زمینه صورت بگیرد. و در زمینه فرهنگی خبر دیگری که از فعالیت‌های تاجیکستان در این مراسم بود، ملاقات آقای ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون وزیر خارجه عراق صورت گرفت که در این زمینه برای بررسی توسعه روابط مشترک و برگزاری مراسم سال امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله در تاجیکستان بررسی شد که چگونه دو کشور می توانند در این زمینه با همدیگر همکاری کنند، به خصوص اینکه تاجیک ها می گویند که امام اعظم ابو حنیفه از تاجیکستان بوده و مقبره این امام فقیه بزرگ اسلام در العظمیه در عراق می باشد.
اگر از این ملاقات های رهبری تاجیکستان بگذریم و برگردیم به نتیجه های خود کنفرانس کشورهای عدم انسلاک، این کنفرانس با چی نتیجه ها به پایان رسید؟
بله، این کنفرانس که روز پنجشنبه در شرم الشیخ به پایان رسید، اعلامیه صادر کرد که در این اعلامیه برای برقراری صلح و امنیت، به وجود آمدن یک فضای صلح‌آمیز میان کشورهای مختلف، تشویق از گفتگوهای تمدن‌ها، مبارزه علیه بیماری‌هایی که کشورهای دنیا به اون مبتلا هستند، از جمله مبارزه علیه تروریسم جهانی، مبارزه علیه مواد مخدر و همچنین فقر زدایی صورت گرفت و بیماری‌های دیگر از جمله مثل ایدز، انفلوانزای خوکی هم صورت گرفت و روی هم رفته یک نوع همکاری میان کشورهای عضو و کشورهای ناظر در این کنفرانس صورت گرفت که چگونه می توانند این کشورها به طور دست جمعی با یک صدا و با یک صف دارای یک نیروی منطقوی و یک قوت به وجود بیاید تا اینکه بتوانند اهداف والای خود را برآورده سازند.
گفتگوی بود با عبدالرؤوف هیروی، خبرنگار بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی در مصر.
بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
با ما باشید.
Let's go.
شنوندگان گرامی یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم اسلم مومیزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
چرا نیروگاه های خردی برقی بادی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان در مومن آباد کار نمی کنند؟
دولت تاجیکستان 540 میلیون دلار قرض خواجگی های دهقانی را بخشید. چرا این تصمیم دولت ناراضیگی کارمندان انداز را بیدار کرد؟
و در بدخشان تاجیکستان رصدخانه نادر فیزیک نجوم شناسی دوباره به کار درآمد. ادامه مجله خبری. در دو هفته آینده چند ملاقات مهم با شرکت رؤسای جماهیر کشورهای همسود برگزار می شود که امکان دارد در آنها سیاست های درازمدت همکاری بررسی شود. از جمله در دیدار چهار جانبه رهبران روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه و در جریان بازدید دیمیتری مدودف از قرقیزستان ممکن است درباره سمتگیری های آینده منطقه‌ای مسئله ها مطرح شود.
ولی پیش از این نشست های آخر ماه در 18 ایول دیمیتری مدودف با پرزیدنت های ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان و مولداو در یکی از اسپریز های شهر مسکو هنگام تماشای پایگاه اسب ها ملاقات خواهد کرد. هرچند مقامات روسیه این ملاقات غیر عادی را نشستی سران جامعه کشورهای همسود عنوان نمی کنند، آن قرار است جای دیدارهای هر ساله غیر رسمی پرزیدنت ها را پر کند. تفصیلات بیشتر را از همکارمان سلیمی ایوبزاد بشنوید.
با دعوت رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف که همه پرزیدنت های جامعه کشورهای همسود را به تماشای سبقت اسب‌تازی در مسکو خوانده است، همتایان او از ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان و مولداو پاسخی مثبت دادند. ولی پرزیدنت های ازبکستان و قرقیزستان در این دیدار غیر عادی شرکت نخواهند کرد. قرقیزستان گرفتار انتخابات است، ولی اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان گفته است آمده نمیتواند. رئیس جمهور ترکمنستان که از اسب‌بازان اشدی به شمار می‌رود نیز به مسکو سفر نخواهد کرد. نشریه های روسیه ملاقات 18 ایول در اسپریز مسکو را نشست پرزیدنت های جامعه مشترک المنافع ننامیدند، ولی اشاره کردند این تلاش است برای در همان حال سکرات چندین ساله نگاه داشتن اتحاد مذکور. همزمان در میز مدور دومه دولتی روسیه وضع جامعه کشورهای مشترک المنافع بررسی شده، مسئول این نهاد در پارلمان روسیه کنستانتین زاتولین فلجی اتحاد را به روحیه پس از جنگ گرجستان و بحران اقتصادی جهان بستگی داد. زاتولین گفت جامعه دولت های مشترک المنافع تا زمان وجود خواهد داشت که روسیه به آن منفعت دار باشد و اگر روسیه چنین منفعت را از دست دهد این جامعه گمان است وجود داشته تواند. جناب زاتولین تضادی را کشف کرد که اگر جنگ گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته کشورهای عضو را از اتحاد خیش یک اندازه دلسرد کرده باشد، بحران اقتصادی جهان برعکس کشورهای بینوا را به مدد کشورهای دارا محتاج گرداند و بر روسیه دلگرم کرد. اکثر تحلیلگران بر اینند که پس از جنگ گرجستان و فشار غرب بر روسیه، مسکو همیشه تلاش کرده از کمبود روابط و احترام را از حساب شریکانش در قلمرو پسو شوروی تکمیل کند. اما این کارشناسان ملاقات ایپودرامی مسکو را کم اهمیت می نامند و انتظاری های بزرگی از آن ندارند. با فرق از این، سفر پرزیدنت مدودف به تاجیکستان و قرقیزستان را تقریبا سرنوشت ساز عنوان می کنند. قرار است در دوشنبه واخوری چهار جانبه پرزیدنت های روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان به وقوع پیوندد. نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت آمادگی ها به این ملاقات با سرعت و وسعت ادامه دارد. چهار پرزیدنت راههای پیوند شبکه های برق چهار کشور را بررسی خواهند کرد. اینچنین مدودف یک جا با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در رسم افتتاح پره نیروگاه سنگتودایک شرکت خواهد کرد. عضو شورای کارشناسان خبرگزاری ریا نوستی در مسکو سنابر شرمتوا بر این است که هم در دوشنبه و هم در قرقیزستان برخی از انتخاب‌های مهم روسیه روشن خواهد شد. به عقیده او انتخاب اول بین دو مسئله خواهد بود. یکی تحکیم نفوذ حربی و سیاسی در آسیای مرکزی از طریق تأسیس مرکزی نیروهای واکنشی سره و دیگر تحکیم نفوذ از راه اقتصادیات با سرمایه گذاری در طرحهای آب و برق دو کشور منطقه. خانم شرمتوه بر این است که در تاجیکستان احتمالاً شرایط حضور پایگاه حربی روسیه در این کشور و سرنوشت فرودگاه حربی عینی در یک بند با سرمایه گذاری به احداث نیروگاه برق آبی روغن نیز بررسی شوند. اما انتخاب اساسی این خواهد بود که روسیه تا کجا در این مسئله ها به موضع گیری ازبکستان نگاه خواهد کرد. خانم شرمتوه میگوید در همین ملاقات های پایتخت تاجیکستان و در قرقیزستان به احتمال زیاد موضع گیری روسیه آشکار خواهد شد. با کمیش در این بابت که مناسبت هایش را با تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در آینده چگونه برا خواهد ماند؟ به عقیده خانم شرمتوه مسکو انتخابی کم دارد، یا باید به توجه به ناراضگی تاشکند از تأسیس پایگاه نو در قرقیزستان و سرمایه گذاری به طرحهای آب و انرژی منطقه دیگر پره به تاجیکستان و قرقیزستان تکیه کند، و یا باید به خاطر به اصطلاح از دست ندادن ازبکستان به بازی های سیاسیش ادامه بدهد.
ملاقات رؤسای جماهیر کشورهای همسو در دوام دو هفته آینده و مسائل مورد بحث آنها.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. در ناحیه مومن‌آباد منطقه کلاب 10 نیروگاه خردی برقی بادیه که وزارت انرژیتیکا و صنعتی تاجیکستان ساخته بود از کار باز ماندند. شمال یا باد در این مناطق توان چرخاندن چرخه های نیروگاه های بادی را نداشته است. کارشناسان می گویند هنگام بنیاد این نیروگاه ها شرایط محل و موقع ساختمان نیروگاه های بادی از جانب مقامات به نظر گرفته نشده است. با وجود اینکه دولت برای بنیاد این نیروگاه ها حدود 180 هزار دلار صرف کرده است.
این هم در حالی است که نیروگاه های برقی بادی ساخته مردم و سازمان های بین المللی در منطقه خوب کار میکند و مردم از برقی آنها استفاده میبرند. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب مومنی احمدی.
10 عدد نیروگاه خردی بادی در منطقه کلاب که تیرماه سال گذشته بنیاد یافته بودند از فعالیت باز ماندند. دلدار بازاروف یک مسئول شبکه های برقی در منطقه کلاب میگوید نیروگاه های بادی که با توصیه وزارت انرژیتیکا و صنعت جمهوری تاجیکستان در نواحی بلجوان، فرخور و شورآباد بنیاد یافتند بنابر نبودن بادی دائمی کار نمیکنند. جناب دلدار میگوید به هر صورت این تجربه نخستین وزارت در سمت بنیاد نیروگاه های بادی بود که همکنون ناموفق انجام یافته است.
دوریار کدومش 20 کیلووات های شمول که نیست وزی کار نکرده استودن این با طرز تجربوی یورشن اولگیان که ممکن همی تمام با همی تمامی همی کار کردن میتونن یا نه. هر 20 کیلووات اگر 1 کیلوواتی تقسیم کنن 20 خوزگی چون نیم کیلوواتی تقسیم کنن 40 خوزگی میرسه. اساساً ابیکتوی اجتماعی در اوجه یک کتابخانه در مثلا در نوعی شروع بود پونکتی تیبی هست مروی وای در نوعی فرخور بروی میمورخانه در جماعت گنشان بودگی در نوعی بالجوان هم بروی میمورخانه که نو سخته استودان باید با استفاده برن در نزی همون نصف کردگی هم.
در بنیاد نیروگاه های مذکور از 2 تا 10 هزار دلار آمریکایی مبلغ صرف شده است. این هم در حال است که همکنون لایحه بنیاد این نیروگاه ها از جانب وزارت انرژیتیکا و صنعت در منطقه کلاب ناموفق دانسته می شود. اما در همین حال رحمت علی نظریف یک کارشناس محلی می گوید در بنیاد نیروگاه های بادی برقی در منطقه مسئولین به شتابکاری راه دادند. جناب نظریف می گوید مسئولین به خاطر اجرای فرمان پرزیدنت کشور بدون تحقیق و به نظر گرفتن شرایط محل این کار را انجام دادند.
متخصصان که این دستگاه رو در اینجا وصل کردن مطابق با این شرایط کوهستان نیستن، زیرا که اون دستگاهی که در اینجا وصل کردن طلابگو نیستن و اون اقتدار برقی که اونها باید استحصال کنن اون رو استحصال کرده دادن نمیتونن. مثلا در نوعی شروبوز شمال چقدر صورت بلند خط میوزد ممکن دیگر امکانه تا دارد، اما در خیلی مرکز بلجون چنین نیست.
اما در ادامه صحبت جنابی نظریف میگوید برعکس این مردم نیروگاه‌های خودساخته خردی بادی ساختند که صدها مراتب از نیروگاه‌های بنیاد نموده وزارت انرژیتیکا و صنعت بهترند
و دستگاه خودسازی هستند که مطابق قیمت مناطق کوهستان چون آسیاب‌های آبی قریب مونده شدند و دیگری هست که چرخ خطی مخصوص وابسته به همان اقتداری داشته موتورها چرخ میزنند، اینو برق رو با پرگی خوب استحصال میکنند.
بنیاد نیروگاه‌های برقی در منطقه کلوب هنوز 2 سال قبل شروع شده بود. کارشناسان میگویند کوهستان منطقه کلوب از جهت سرشمال بودن برای بنیاد نیروگاه‌های بادی برقی موافق است، هرچند که در این سمت وزارت انرژیتیکا و صنعت موفق نشده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
از کار باز ماندن نیروگاه‌های خردی برقی بادی وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان در منطقه کلاب به دلیل بی‌بادی. و حالا نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی. با سلیم ایوبزاد همکار ما در این سامانه، ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چی مسائل توجه کردند و به ما چی می‌نویسند.
خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی رو همانو افزو در شرقی تاجیکستان در طویل دره و رشت در حال نگرانی نگه می‌دارد. آنها از کمبود اطلاع درباره وضع در این منطقه شکایت می‌کنند و از خشونت‌ها در اینجا تأسف می‌خورند. اما شخص با نام با خبر اظهار امیدواری می‌کند که در تاجیکستان شعله جنگ دوباره روشن نشود. بسیاری از خوانندگان از رادیو آزادی درخواست میکنند از خود منطقه و با عکس و تصویر و بیان همه‌جانبه گزارش داده حقیقت را منعکس کنند. مطلب نوی ما درباره فساد در تاجیکستان نیز واکنش خوانندگان را به بار آورده است. غالبا گفته می شود که فساد یا کرپسیا مشکل ترین و بنیادی ترین مسئله کشور است. پرویز از آلمان به فتو سعیدوف در مقام رئیس نوی بنگاه مبارزه با فساد برای کار خواسته گفته است چی می شود اگر ایشان کار را از وزارت مالی اثر کنند. طوری معلوم بسیاری ها شکایت میکردند که این بنگاه نتوانسته از وظیفه خود را اجرا کند و اساسا با بازداشت رشوه‌خواران کوچک مشغول شده است. سنگین مد از دوشنبه از رشوه‌خواری آشکارا در نهادهای وزارت معارف شکایت کرده است و گفته است با این حال به هیچ پیشرفت در علم و تحصیل و آینده امیدوار شدن ممکن نیست. گزارش ویدیویی آزادی درباره ورزشکار کوهپیکر تاجیک مهراج الدین کریموف نیز توجه بسیاری ها را به خود کشیده است. بختیار از دوشنبه می‌نویسد پس از تماشای نوار آماده نموده کارمندان رادیو آزادی آید به محسن جوان تاجیک مهراج الدین به خلاصه آمدم که مربی محسن محترم عبدالرشید باید با شاگردشان خیلی جدی کار کنند. خواننده دیگر با نام نیکبین می نویسد مقامات دخلدار ورزش تاجیکستان جوان مردان صاحب کاری با آر و ناموس ملت باید برای تربیه این جوان مرد آینده دار و برای تاجیکستان آبرو بیار و پرچم بردار هیچ چیز را دریغ ندارند. و نرگس از نیویورک می نویسد با اون قد یعنی 2 متر و 17 سانتی متر بهتر بود مهراج الدین مشغول بسکتبال شود تا بوکس. خوب طور معلوم در امریکا بسکتبال معروف ترین نمود ورزش است، در تاجیکستان الحال مشتنی.
نامه های خوانندگان بود در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری را ادامه می دهیم. بخشیدن 540 میلیون دلار قرض خواجگی های دهقانی از جانب دولت تاجیکستان باعث نارضایتی شدید اداره اندازی ولایتی ختلان شده است. این اداره میگوید اکنون کشاورزان دیگر اندازی خود را از مبلغ های بخشیده شده پرداخت نمی کنند و نقشه عمومی جمع آوری مالیات در این ولایت اجرا نشده میماند.
در همین حال شرکت های فیوچری و سرمایه‌گذاران نیز از بخشیدن قرض واحد های کشاورزی اظهار ناراضگی میکنند. شرکت های فیوچری و سرمایه‌گذاران میگویند که دولت قرض واحد های کشاورزی از این شرکت ها را بخشیده است و به این دلیل آنها نمیتوانند مبلغ های خود را از واحد های کشاورزی قرضدار باز پس بگیرند. جزئیات این موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در ختلان ناصر جان معمرزاده.
از سوی حکومتی تاجیکستان بخشیده شدن قرض خواجگی های دهقانی و کشاورزان در نزد سرمایه گذارانی خود باعث نگرانی های مقامات اندوستانی ولایت ختلان گردیده است. اخیراً بخشی کشاورزی کشور بخصوص خواجگی های پختکار از بازپرداخت مبلغ قرض در 10 سال اخیر غون شده آزاد گردیده 540 میلیون دلار آمریکایی قرض دهقانان لغو کرده شد. اما اداره مالیات یا اندوز ولایت ختلان میگوید این تصمیم حکومت تاجیکستان کیستان با گمان غالب کار نهادی مذکور را در جمع آوری اندازها کند و اجرای نقشه سالانه انداز را دوچند مشکل خواهد کرد. حسن حیتف کارمندی مسئول اداره انداز ولایت ختلان میگوید همه قرض کشاورزان به استثنای قرضهای داخلی یعنی پرداختی همه نوع اندازها تا 1 انوری سال 2009 رسما لغو شدند، اما به سبب تا آخر روشن و فهمان نبودن تصمیم حکومت کشاورزان از پرداخت اندازها پرهیز میکنند.
قرار حکومت خاطر خرج اندوز اول بود که خط پیشنهاد کردن تا موضوع کلی پیشنهاد کردن تا وقت برآمد که خرج اندوز بخشیده نمیشه. او قرضی که از طرف سرمایه گذارو بود همدون حکومت جمهوری دوستان به اوکی میلیارد سپرده بود که همدون دیده باید در مدت یک ماه و حکومت جمهوری پیشنهاد کردن خواجگی دهقانی از خرج سرمایه گذاری عضو کردن سبکیشی که اندوز بخشیده نمیشود این معلومه.
بخشش قرض کشاورزان اگر بر سود خواجگی ها و دهقانان باشد، اما بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت های فوچرسی را که در گذشته فعالیت خواجگی ها را مبلغ گذاری میکردند خوش نامده است. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان میگوید
هرون که آدمان ناراضی نهایت بسیار هست در این مسئله. آدمان ناراضی هست که من قرض دارم، قرض من پولی ما میگم، پولی دویدیدای مشتری های ما میگم. من دادم میگه چی برم؟ حکومت میگه قرض من را بخشید. حکومت حقوق دارم میگه قرض دارم ندارم در ما گروی بخشید. یک دل دعوا قدم نمیتونم بازی ما قرض با یکمی انواری سوری ده هزار رو نهامن نداریم 540 میلیون.
اما با این همه ایده از مسئولین خواجگی های کشاورزی هم میگویند اگر از بخشش قرض استقبال میکنند حالا به سبب نبود مبلغ گذاری کمک های مالی و یا قرض های بانکی نمیتوانند امور صحرایی را انجام دهند. خانم رجب گل یک خواجگیدار محلی در این ارتباط میگوید
برای چی مردمی نیست که مردمی ما برمده تو جکسو رفتن برای چی دودروی ما خصم برمده رفتن خوجگی دیخونی چون که منفیت یعنی ندن گفتن که ما عبود نمیشویم در اینجا موجودتی مهنتی تو جکسوی ما کرد رگست از سرده ما زمینی تو جکسوی ما.
امسال نمایندگی بانکوی دولتی و تجارتی در ولایت ختلان برای رشد کشاورزی منطقه چیز بیش از 100 میلیون سومانی به عنوان قرض ارائه کردند. این هم در حالی است که در سال گذشته 2008 56 هزار کشاورز و صاحبکار از بانک ها بیش از 550 میلیون سومانی قرض گرفتند. اما فیصد بازگردانی این قرض ها حالا همگی در حدود 30% قرار داشته است. با این همه اداره اندوستانی ولایت ختلان میگوید بخش اعظمی قرض از پرداخت مالیات به دوش رشته کشاورزی راست می آید. با چنین حال بسیاری از کشاورزان ختلانی به سبب نداشتن درآمد دائمی، بسودی حاصل کشت از جمله کشتی پخته و افزایش قرضهای بانکی توان پرداخت اندازها را نداشتند. ناصرجان مامورزاده رادیوی آزادی قرآن تپه.
نگرانی های اداره انداز و سرمایه گذاران از بخشیدن قرض واحدهای کشاورزی از جانب دولتی تاجیکستان.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در قلمرو بدخشان تاجیکستان رصدخانه فیزیک نجوم شناسی بعد از سالها توقف دوباره به فعالیت شروع کرد. تاجیکستان در تنهایی نمیتوانست این رصدخانه را دوباره به کار اندازد. بنابراین در جریان یک ملاقات رهبران تاجیکستان و روسیه مسئله تعمیر رصدخانه بررسی شد.
بعد از توافقات دو جانبه این رصدخانه میراث‌مانده از دوره شوروی که رصدخانه نادر علمی به شمار می‌رود با همکاری فرهنگستان‌های علوم روسیه و تاجیکستان فعال شد. در آن دانشمندان و کارشناسان دو کشور در آینده کار خواهند کرد. در این باره گزارش داریم از میرزا جلال شاه جمال از خاروغ مرکزی ولایتی بدخشان.
رصدخانه استروفیزیکی پومیر چقلتوی واقع در پومیر شرقی فعال شد. با گفته صدر فرنگستان علوم کشور محمد شویلولوف، در این رصدخانه نادر علمی علمان سی کشور تاجیکستان، قرغیزستان و روسیه نور اویکایونی را میآموزند. صدر فرنگستان اظهار داشت که آغاز کار این رصدخانه نادر علمی که قریب تا 10 سال اخیر غیر فعال بوده است، در پی امضای سازشنامه سران تاجیکستان و روسیه و توافق با اکادمی علوم این کشور او شروع شده است و افزود
کار حالکه آغاز شده است. حالکه گروه اونوی که استانسی از نو برقرار میکنند از جانب روسیه، از جانب قرغیزستان، تاجیکستان جمع شده گیند تقریبا 50 نفر آدم حضور در اونجا فعالیت کرده. بعضی هم خود همین سال ما کوشش میکنیم که با همکاری انستیتوت فیزیک اکادمی علوم روسیه
نتایج تحقیقات رصدخانه نه فقط برای علم کیهان شناسی بلکه برای استفاده در فیزیکای بنیادی مهم و ارزشمند در زوبی می شود. با گفته سردار پژوهشگاه بیولوژی پامیر اکادمیک اوغانزر اخنظروف، انتظار می رود که در کارهای تحقیقاتی رصدخانه در آینده علمان کشورهای دیگر نیز مشارکت می ورزند. وی گفت که با خبر فعالشوی رصدخانه همچنین دو علم جوان فیزیک که الان در مؤسسه علمی سن پترزبورگ فعالیت میکنند تا این نامه خواستور برگشتن به وطن و کور در رصدخانه شدند. سروزیر جمهوری اوقل اوقلوف که صبح 17 ایول به منظور سفر کوری دو روزه ورود بدخشان شد، در رأس هیئت در ناحیه مرغوب از این رصدخانه و کانهای سنگ گرانبای سنیژنی و ناحیه ونج دیده میکند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروج.
آغاز فعالیت رصدخانه نادری فیزیکی نجومشناسی در چقلتای بدخشان تاجیکستان.
و حالا یک گزارش ورزشی. برای اولین بار سابقه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاجیکستان برگزار می شود. قرار است ماه سپتامبر این سابقه در شهر تورسونزاده دایر شود. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما نرزالله لطیف در دوشنبه.
دوری نهایی مسابقات برای دریافت جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 2009 برای اولین بار در شهر تورسونزاده تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این باره شیرعلی دولتف، دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی خبر داد و افزود
نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا علیشر نیکیمبویف روز 24 و 25 ایون ورزشگاه متالورگی شهر تورسونزاده را و میمانخانه‌ای که در شهر تورسونزاده است، میمانخانه شیرکن و بازی فوتبالی ریگر و تمام اینفراستراکتور فوتبالی کلوب ریگر را دیده برآمد. کمبودیا هم بودند، کمبودیا را برای ما گفتند، این کمبودیا اصلاح شد.
به اطلاع شیرعلی دولتف، بازی نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 25 سپتامبر و بازی نهایی 27 سپتامبر در ورزشگاه متالورگی شهر تورسونزاده برپا می شوند. بغیر از دسته میزبان ریگر تدس، قهرمان فوتبال تاجیکستان، اینچنین در دور نهایی سه تیم دیگر، داردای دینامو قرغیزستان، اشقابادی ترکمنستان و وپدای پاکستان شرکت خواهند کرد. قرعه اندازی بازی های نیمه نهایی 22 ایول در پایتخت مالزیا شهر کوالالومپور دایر می شود. مسابقات برای دریافت جام رئیس ایفکا از سال 2005 برای پنجمین بار برگزار خواهد شد. دسته های ریگر تدز و داردای دینامو دوباره برنده این جام گردیدند. از جمله در مسابقه سال گذشته در شهر بیشکک دسته ریگر تدز در بازی نهایی بر تیم میزبان داردای دینامو از روی سلسله پنالتی غالب شده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، بدین طریق با ترانه برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دلای عشق را بداند. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند.
شعر و شاعر کنه،
شعر و شاعر کنه،
با درد دلای خرا بیدانه. عاشق نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه، ما دعوی همسری نکردیم ولی والله کی شما وفای لایق نرسه. عشق را عاشق دونه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بیدانه. شعر را شاعر کنه،
شیر و شایر کنی،
تا در دلای اخرا بیدانه. خانه دل آباد، به خانه مگو که خانه چشمت هست.